أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شرایط عوضین معلوم بودن بود. اگر کالا یا ثمنی مجهول محض باشد، اون معامله اکل مال باطل است و صحیح نیست، چون که اگر معلوم صرف باشد صحیح است. اگر معلوم با مجهول زمین بشود حکمش چیست؟ مشابه این فرد در مسئله مقدور و تسلیم بودن گذشت که اگر کالایی غیر مقدور باشد رأساً اون معامله باطل است، و اگر مقدور باشد رأساً اون صحیح است، و اگر مبیع بخشی مقدور بخشی غیر مقدور باشد که محل بخت بود که زعیمه کردن عبد عابق، چه حکمی دارد؟ در جریان ذم معلوم به مجهول مقتضای قاعده بطلان است، زیرا منظم کردن معلوم به مجهول مجهول را معلوم نمی کند ولی معلوم را مجهول می کند. اگر شیری را از پستان دامی دوشیدن در ظرف ریختن، این شیر 5 لیتر بود مثلا، گفتن اون چه که در این ظرف است به زمیمه اون چه در پستان این دام است فروختیم، اون چه که در پستان است چون مجهول الوزن است، باعث می شود کل مبیع مجهول می شود. معلومه به علاوه مجهول میشه مجهول، این معامله باطل است. و قرار این بوده این گونه از معاملات هست و باعث بطلان معامله است. بالاخره منشأ بطلان یا جهل است یا قرار است یا اجماعی که ادعا شده وجوه بود که قبلا گذشت. لکن برخلاف این قاعده برخی از بزرگان فقه فتوا به صحت دادن که اگر معلوم به مجهول زمیمه بشود این معامله صحیح است. در صورت صحت 3 قول است. قول اول برابر همون قاعده فتوا و بطلان میدن که ذم معلوم به مجهول مشکل را حل نمی کند. قول دوم آن است که زمیمه مجهول به معلوم مشکل را حل می کند، این معامله صحیح است. و قول سوم آن است که با تفصیل داد اگر اون معلوم مقصود بالاستقلال بود و اون مجهول تابع بود، این معامله صحیح است، وگرنه در 2 صورت دیگر این معامله باطل است. یکی از اون 2 صورت این است که اون مجهول مقصود بالاصل و مستقل باشد، یا نه هر دو مقصود بالاستقلال و بالاصاله باشند، هیچ کدوم تابع دیگری نباشند. اگر هر دو مستقل بودند یا اون مجهول مستقل بود و این معلوم تابع، در این 2 صورت معامله باطل است. پس اقوال در مسئله 3 قول شد. در تلیه امر گذشت شاید بتوان اقوال سگانه را به 1 قول برگردوند، یعنی کسانی که قائلن به بطلان محض، اگر از اونها سوال بکنید که اگر شرطی از شروط تابعی از توابع مجهول باشد بازم معامل باطل است یا نه، شاید فتوا به صحت بدن. و اگر اونها که قائلن به تفصیل و میگوین در صورت زمیمه در بعضی از صور صحیح هست، اگر از اونا سوال بکنیم که اون چی که مجهول است مقصود مستقل همان است، اونی که معلوم است تابع است، این رو میگن باطله، این رو قبول ندارن که صحیح باشه. فقط اون صورتی رو میگن صحیح است که اون چرا که مجهول است تابع باشد نه مستقل. غرض این است که اون 2 قول تفسیری را شاید به همین قول به صحت برگردون. کسی قائل باشه که مجهول فروشی خواه بر استقلال خواه بر انضمام با قصد استقلال، این بعیده. این آراء مسئله بود. پس مقتضای قاعده اون بود، اقوال مسئله سه قول بود، ممکن است که این اقوال رو به یک قول برگردوند. حالا قبل از این که ما توفیقی به دست بیاریم این اقوال سگانه را به یک قول برگردانیم، بالاخره سه قول در مسئله مطرح است. اگر قاعده اولی مورد قبول فقها است، بعد سه قول در مسئله هست، حتما تبع نصوص بود، به تبع نصوص این اقوال پیش آمد، روایات در مسئله است. اگر ما توانستیم از این روایات قاعده کلی در بیاریم در قبال اون قاعده، یا باید دست از اون قاعده عام کشید که معلومیت شرط است، یا نه این قاعده حوزه خاصی دارد که در حوزه خاص خودش این قاعده متبع است. اگر نتوانستیم از این نصوص قاعده خاص یا در سطح عام یا یه قدری خصوصی تر قاعده انتدا کنیم و استنباط کنیم، در مورد نص بر خلاف قاعده فتوا میدیم با اغماز از اون قاعده اولی تبعا للنص. قاعده اولی بطلان معامله است، برای اینکه نهی النبی عن الغرر هست، اجماع بر بطلان معامله عند جهل مبی یا ثمن هست، همون اجماع و همین حدیث منشأ پیدایش قاعده است که مبی باید معلوم باشد. اگر در باره خصوص مورد این نصوص فتوا به صحت دادن، ما بگوییم به این که برخلاف قاعده بر موضع نص اقتصار بکنیم. آیا میشه این کار کرد یا نه؟ این در صورتی است که نصوص ما تام باشد، سندن تام باشد و دلالتن هم تام باشد. اگر مشکل سندی داشت، ما نمیتوانیم به وسیله روایت ضعیف و سند دست از اون قاعده اولیه و قاعده اولیه برداریم. اگر مشکل سندی نداشت، مشکل دلالی داشت، ما نمیتوانیم به وسیله روایتی که مشکل دلالی دارد دست از اون قاعده برداریم. این روایات 7-8 گانه که نقل شده، برخی ها مشکل سندی دارن، برخی ها مشکل دلالی دارن. مشکل سندی اونها یا ارسال است یا مجهول بودن راوی است و ماننده آن. مشکل دلالیان است که این روایات، بعض از این روایات دلالت دارد در کفایت ذمیمه، نه برای آنکه ما مجهولی را با معلومی ذمیمه بکنیم تا مشکل حل بشه، بلکه این ذمیمه برای آن است که یک چیزی که اصلاً وجودش معلوم نیست، اون را ذمیمه قرار بدیم به چیزی که وجودش معلوم است، برای اینکه اطمینان پیدا بشه بالاخره این پول هدر نمیره. چیزی در این نیزار هست یا نه معلوم نیست، چیزی در زهدان این گوسفندها هست یا نه معلوم نیست، ولی اون چه که در نیزار هست یا اون چه که در زهدان این گوسفندها هست اون را میخرن با این پشم موجود یا این ماهی موجود، که اگر اون حمل نصیب نشد یا ماهی در نیزار نبود، لااقل پول در قبال این باشه. خب این گونه از ذمیمه ها برای آن است که یک مجهول الوجودی را به معلوم الوجود ذمیمه می کنن تا پول هدر نره، نه اینکه مجهول الوزن را با معلوم الوزن ذمیمه بکنن که وارد مسئله ما بشه، از بحث ما بیرونه. بحث ما در این است که دو تا کالا هر دو موجوده، یکی معلوم است و معلوم الوزن است، یکی مجهول الوزن. ذمیمه این معلوم الوزن به اون مجهول الوزن کافی است یا نه؟ محل بحث اینه. قاعده اینه که این معامله باطل باشد. اگر کسی فتوا به صحت میده، باید نص خاص داشته باشه. نست خواستم باید لسانش همین باشه که یک چیزی موجود است معلوم الوزن، چیزی دیگر موجود است ولی مجهول الوزن، این دوتا را زیم میکنند و میفروشند. اگر روایتی به این مضمون یافتیم، به این مطلب دلالت داشت، برخلاف قاعده ممکن است کسی فتوا به صحت بده. اما اگر روایت در این زمینه بود، چیزی را که معلوم الوجود است زمیمه میکنیم به چیزی که مجهول الوجود است، که اگر اون گیر نیامد لاقل پول در قبار این معلوم الوجود باشه، این از بحث ما بیرونه. نه از بحث بیرون، چون برخلاف قاعده است. چون برخلاف قاعده است اونجا را هرگز روایت اجازه نمیده، چون اکل مال به باطل محض است. اکل مال به باطل قابل تخصیص نیست. بعد در اون از موارد کسی بهش عمل نکرده، لذا مرحوم شیخ میفرماد که این صحیحه ابن محبوب لم یعمل بها احد. چرا؟ برای اینکه روایت میگوید به اینکه چیزی که معلوم الوجود است زعیمه چیز مجهول الوجود بکن و بفروش، در حالی که لم یعمل به احد. اگر یه چیزی فتوا به روایتی دلالت بکند و مورد عمل باشد میشه تعدی کرد، اما اگر روایت در مورد خودش هم عمل نشد جا برای تعدی نیست. اگر روایتی دلالت کرد بر اینکه الف جایز است و این هم مورد عمل بود، بروت مفهوم اولویت میشه به باطم از تعدی کرد. اما اگر روایتی که در بارد الف وارد شد در بارد خود مورد الف مورد عمل نیست، و چونه ما تعدی بکنیم؟ چیزی که ما علم به وجود نداریم زمیمه او به معلوم الوجود اگر برابر روایتی صحیح بود، چون لم یعمل به احد، پس روایت در مورد خودش عمل نشده. وای در مورد خودش عمل نشده چگونه ما میتوانیم تعدی بکنیم؟ خب بنابراین ما چند تا مشکل داریم. یکی این که این کار برخلاف قاعده است و قاعده هم یا از نهی النبی یا عن الغرر به دست آمده است، یا از ادعای اجماعی که برام صاحب جواهر دارد که مجمعین به فهم روایات از دیگران نزدیکتر بودند و آشناتر بودند و امثال ذالک. اگر خواستیم برخلاف این قاعده فتوا بدیم باید نص خاص داشته باشیم. این نصوص خاص ما باید سندن تام و دلالتن تام باشه. روایات هفتگانی که نقل شده برخی مشکل سندی دارد، برخی مشکل دلالی. مشکل سندی اونها برای اینکه یا ارسال است یا ضعف راوی است، جهل مجهول بودن راوی است. اشکال دلالی اینه که این روایت ها، بخش از این روایات ناظر به اینه که چیزی را که شما نمیدانی وجود دارد یا نه زمیمه چیزی بکن که وجود دارد تا اطمینان حاصل بشه. خب این زم مجهول الوجود به معلوم الوجود است که لم یعمل به احد. بحث ما در زمیمه چیزی که معلوم الوجود و مجهول الوزن است به چیزی که معلوم الوجود و الوزن است. الف معلوم الوجود و الوزن است، با معلوم الوجود و مجهول الوزن است. این رو زمیمه میکنن که مشکل حل بشه. ما در این گونه این قسم بحث داریم. روایت درباره مجهول الوجود میگوید که شما اصحاب فتوا ندادن، مطابق مشهورم نیست. بنابراین ما باید این روایت رو بازخوانی بکنیم ببینیم از کدام روایت این مطلبی به دست میآید که مرحوم شیخ طوسی از متقدمان و محقق اردبیلی رضوان الله علیهم اجمعین از متأخرین فتوا دادن. بعد میرسیم به تفسیر مرحوم علامه. مرحوم علامه یه تفصیلی دادن، فرمودن به این که بعضی این که فرمودن یکی از شرایط عوضین معلوم بودن است، فرمودن اگر اون عوض مقصود بالاستقلال بود حتما باید معلوم باشه. و اگر مقصود بالاستقلال نبود، تبعی بود، لازم نیست معلوم باشه. این رو مرحوم علامه در قواعد تفصیل دادن. عده‌ای از متأخرین رضوان الله علیهم مطابق با فتوای مرحوم علامه قائل به این تفصیل شدن. مرحوم شیخ بفرماد به اینکه چون این متأخرین مطابق با فتوای علامه قائل به تفصیل شدن، ما باید در کلمات علامه جستجو کنیم ببینیم که منظورشون از این صورت مسئله چیست. این که می‌فرمایند اگر چیزی مقصود بالاصل بود حتما باید معلوم باشد، و اگر چیزی مقصود تبعی بود جهل او ضرر ندارد، اون اصالت و تبعیت در چیست؟ فحص بلیغی کردن در فرمایشات علامه، مخصوصا در قواعد. بعضی که عبارتهایی رو از قواعد علامه و تذکره علامه نقل کردن، فرمودن شاید منظور مرحوم علامه این باشه که اون چی که جزء مبیع است حتما باید معلوم باشه، اون چی که شرط مبیع است که اگر شرط نکنن داخل نیست، یا داخل هست ولی در فضای عرف و غریزه مردمی و ارتکازات توده مردم این اسم بردن لازم نیست ولی به تبع داخل است. نظیر این که وقتی خانه را فروختن کلید در ورودیش هم هست، باغ را فروختن کلید در باغ هست، اینا اگر مجهول بود عیب ندارد. بعد از این که فرمایش مرحوم علامه را در بسیار از بخش‌های قواعد و تذکره ارزیابی کردن، میرسند به این که مقصود از مستقل و تبع چیست و دربارش نظر میدن. پس بنابراین مهمترین کاری که الان باید انجام بگیره بازخوانی روایات مسئله است. اگر ما از روایات مسئله چیزی به دست نیاوردیم، خب مطابق قاعده فتوا میدیم که معامله باطل است. نه قول به صحت را کسی راضی می شود، نه تفسیر مرحوم علامه را. اگر از روایات چیزی به دست آمد، چون بر خلاف قاعده است، به مقدار نص و بر مورد نص اقتصار می شه. این نظم فقهیشه. حالا روایات که بخشی از اونها در بحث دیروز خونده شد، بخشی را امروز مطرح میکنیم. اون چی که در دیروز خونده شد، حالا الان به روایت حسن بن نحو روایت اول باب ده هم میرسیم انشاءالله. بعضی از روایاتی که دیروز خونده شد امروز تکرار بشه تا یه سیر اجمالی درباره این روایات بشه. اولین روایت که البته بر روال مکاسه مرحوم شیخ نیست، ما بر روال همون وسائل از باب 8 و 10 و 12 این روایات میخونیم. وسائل جلد 17 صفحه 348 باب 8 روایت اول. این روایت صحیح هم هست. مرحوم کنینی محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن یحیی عن عیسی بن القاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل له نعم یبیع البانها به غیر کیلن. دامداریست که شیر رو شیرین دامها رو میفروشه ولی پیمان رو نمی کنه. همین جور که تو پستان هست میفروشه، پیمان رو نمی کنه. یبیع البانها به غیر کیلن. قال نعم حتی تنقطع او شیء منها. این تنقطع او شیء منها ظاهرش این است که تمام اون چه که در پستان این دام است میفروشد یا نه یه مختصری هم ممکنه بمونه، تن قطعه یعنی تن فده و تن تهی، او شیء منها یعنی یه مقداری ممکنه بمونه. خب اگر روایت رو اینجور معنا کردیم، چون که ظاهر جمله اولا این است، این از بحث ما بیرونه، این بیع مجهول محض است، نه بیع چیزی که معلوم به مجهول زمین شده باشد. اون چه در پستان این دام است که معلوم نیست، همه اون چه را در پستان این دام است می فروشد و به طوری که چیزی نمونه، و این مجهول محض است. لذا مرحوم شیخ در صدد اینن که او شیء منها را طرزی تفسیر کنن که با صورت مسئله فعلی هماهنگ باشه. با اون این است که یک مقداری از این شیر را می فروشن، در ظرف قرار میدن کی میشه معلوم، بقیه که در پستان است که مجهول است، زمیمه اون چرا که دوشیدن قرار میدن که بشه زم المجهوله الى المعلوم و مورد بحث بشه. این روایت صحیح عیسی ابن قاسم را به وسیله روایت های بعدی به این معنی برای من حل میکنن، وگرنه این روایت چه ارتباطی به مقام بحث ما داره؟ پس روایت 8 بدون توجیه و حمله بر روایت بعدی کارساز نیست. روایت بعدی که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن اخیه الحسن عن زرعه عن سماعه، این موثقه سماعه است، اینه قال سألتو، این مزمره نیست، با اینکه سألتوهو دارد و نام بارک حضرت برده نشد، غالبا احادیث سماعه که میگن موثقه سماعه است، موثقه سماعه برای همین بود خدمت امام صادق سلام الله علیه میرسید، حالا یا حفظ میکرد یا لوازم تحریر در اختیارش بود. در صدر اون اسئله میگفت که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، اول این میگفت، بعد 18 سوالی که داشت درباره بقیه میگفت سأل تو هو سأل تو. اینا مزمره نیست، مزمره آن است که اصل حدیث با ازمار شروع بشه، مثل که زراره بگه سأل تو هو. اما این اول چون در جلسه‌ای که نشست خدمت حضرت چندین مسئله شرعی رو سوال می‌کند، اول نام مبارک حضرت امام صادق سلام الله علیه می‌برد، سأل تو ابا عبدالله السلام، بعد را سأل تو سأل تو سأل تو هم به زمین نقل می‌کند. لذا از جری خبر سماع به عنوان موثقه سماع یاد می‌شود، نه به عنوان مزمره. خب سأل تو عن اللبن یشترا به فی زر، شیری که در پستان است میخرن، این جایز است یا جایز نیست؟ فقال الله، خب این مجهوله، این برابر قاعده است، الا ان یهلب لکه منهو سکرجتون، این اسکرجه با اوزان گوناگون، حتی چون کلمه فارسی معرب هست با عربی تعریب شده، با چه فارسی هم در بعضی از لغات ضبط کردن، اونا که فارسی ضبط میکنن. خب یه این در یه ظرفی ساره، یه ظرف یک لیتری است یا کمتر یا بیشتر، یه ظرف کوچیکی است. فیقولو اشتر منی هذا اللبن الذی فی السکرجه، اون چی که تو این ظرف هست از من بخر. فیقول اون فروشنده، اون شیر فروش، اشتر منی هذا اللبن الذی فی السکرجه و ما فی زروعها، با اون چه که در پستان این دام هاست، به ثمن مسما، باید ثمن معلومی. پس ثمن معلوم است ولی مسمن معلومی است، زمیمه مجهول. حضرت فرمود به این که مستقیما اون چه که در پستان است بفروشه، این جایز نیست، مگر اینکه مقدار از او رو بدوشه، در یک ظرف قرار بده بعد بگوید اون چه در این ظرف است با اون چه در پستان است من میفروشم، که فعل لم یکن فی الزرع شیئون کان ما فی السکرجه، اگر چیزی تو پستان نبود همینی که تو ظرف است کافی باشه. خب این یک گوشه اشکال صحیحه عیسی ابن قاسم را برطرف میکند، نه هر دو ضلعش را. اون چه که در صحیح عیسی ابن قاسم بود دو تا اشکال بود، یکی این که اون چه که در پستان است اصلا مجهوله، اگر چیزی رو در خارج بفروشه بدوشه بود بعد بگه این با اون چه در پستان است، دو تا اشکال هست. یکی این که معلوم نیست در پستان چیزی باشه یا نباشه چون مقدار از او دوشیده در ظرف. دوم این که اون چرا که در این ظرف هست معلوم الوزن نیست، این معلوم الوجود است و مجهول الوزن. اون چه که در پستان است هم مجهول الوجود است هم مجهول الوزن، شما کدوم مشکل باید حل کنی؟ این روایت سکرجه که تازه بتواند شارح روایت صحیح عیسی ابن قاسم باشد، خود این یک معلوم الوجود مجهول الوزن است که ذمیمه شده به چیزی که هم مجهول الوجود است و هم بر فرضی که معلوم الوجود باشد مجهول الوزن. معلوم نیست اولا در زر پستان چیزی باشد یا نه، اگر باشد چقدر است. حالا حضرت فرمود به این که این ذمیمه اگر باشه اب نداره، برای این که اگر چیزی در پستان نبود لااقل این مقداری که در سکرجه و در این ظرف هست عائد خریدار می شود. خب این راجع به اصل وجود است نه درباره وزن. یک مشکل حل کرد، مشکل اساسی که محل بحث بود که اون حل نکرد که. خب بسیار خوب، این تو بحث معلوم بودن که گاهی کارشناس با مشاهده کردن حل میکند. حالا اون شخصی که رمه‌دار است او کارشناس است، این که خریدار است که رمه‌دار نیست. یه وقت از کلی میخرن، یه رمه‌داری با رمه‌داری معامله میکند، بله من هر دو کارشناسن، اما یه رمه‌داری به رهگذری داره شیر میفروشه، این که آشنا نیست. بنابراین اگر با کارشناسی حل بشه، تازه اونجا هم برخی اشکال کردن که با چشم‌انداز و اینها نمیشه معامله کرد. حالا برفرض باشه در مورد کارشناس مورد قبول است، برای اینکه اگر اجماع بر بطلان است قدر متیقنش غیر این مورده، اگر غرر دلیل بطلان است اینجا غرر نیست برای اینکه خودشون کارشناسن. خب پس این روایت دوم خودش مشکل دارد، نمیتواند مشکل روایت اول حل کنه. خب نظیر اون روایات باب وزن بود که حضرت سوال کردن که مئت رتل صد شطور هست به مانند اون، ما بقیه چه بار کنیم؟ حضرت این راه حل نشون داد، فقط به این که شما شیرهای این رو یا این کالاها رو یا این گندمای فراوانی که در این صبره هست اون رو در یه پیمانه با یه پیمانه مشخص کنید که این پیمانه چقدر است، بعدن پیمانه این که رو بدید دیگه لازم نیست همه رو وزن کنید. خب این هم یه راهیست دیگر، اماره قرار دادن بود دیگر. نه مگر اینکه کارشناس اطمینان پیدا کند، اگر کارشناس اطمینان پیدا کند بنای عقلا غرایز عقلا این باشه بله. نه در مواردی که وزن و کیل دشوار باشد فتوا به صحت دادن، چون که تو همین روایات باب عجم و قصب هست. خب یه کسی میخواد نه این نیزار رو بخره، همه اینها رو جداگانه ارزیابی بکنن سخت است، چون کشیدن یا کل کردن این گونه از کالاهای زیاد سخت است. در بعضی از نصوص دارد که مشاهده کافی است، لذا همین را مرحوم شیخ انصاری نقل کرده برای اینکه در بعضی از همین روایات باب دارد به اینکه اگر اون چه در نیزار است بخواهی بخری عیب ندارد. تشبیه کرده مرحوم شیخ ایرو به اون زبر حدید. یه وقت هست یه کسی طلا و نقره میخره چون حجمش کم است وزنش آسانه، یه وقت یه پاره آهن میخره برای آهنگری ها، مخصوصا اون روز که وسائل وزن دشوار بود. ایشون داشت به این که زبر حدید را با مشاهده میشه خرید، برای اینکه وزنش برای توده مردم دشواره، بنای اوغلا هم در همین گونه از امور با چشمنداز خریدنه. اون چه در این روایت دارد که شما ماهی های نیزار را می توانید بخرید، این محمول است بر کثرت مستغنی عن الوزن و الکیل. خب حالا به این روایت هم می رسیم. روایت یک باب ده که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی نقل کرد اینه. حالا مراد فهمید این است که گفتن عمل بود دشواره. قال قلت لابی عبدالله السلام ما تقولو فی رجل نشترا من رجل اسواف مئت نعجه، که در بعضی دیروز این روایت خوندیم. نظر شریف شما چیه؟ یک کسی پشم یک رمه گوسفند را می‌خرد که رقم این رمه 100 تاست. این پشم‌های پشت این گوسفندها را با بره‌های رحم این گوسفندا می‌خرد. ما تقولوا فی رجل نشترا من رجل اسواف مئت نعجم و ما فی بطونها ها من حملن به کذا و کذا درهمن. سمن معلوم است ولی مسمن پشم صد گوسفند با بره های درون این هاست. قال لا بأس بذلک، عیب ندارد. الم یکن فی بطونها ها حملن کان رأس و مالهی فی الصوف، عیب ندارد. برای اینکه این شخص بالاخره خطری برش نیست، اگر این گوسفندها حامل نبودن این پول در برابر اون پشم قرار میگیرد. خب گذشت از اشکالی که بعدن مطرح میشه، خود این صحیحه از حوزه بحث ما بیرونه. چرا؟ برای اینکه حوزه بحث ما جاییست که ما یقین داریم الف موجود است و وزنش معلوم، با موجود است و وزنش مجهول، زمیمه کردن این اون مجهول به این معلوم صحیح است یا صحیح نیست، این صورت مسئله است. اما روایت درباره اینه که الف موجود است و وزنش مجهول، با معلوم الوجود نیست، میفهمون جایزه. اون الف که موجود است پشم رو پشت این گوسفند است که موجود است ولی وزنش معلوم نیست. اون دومی که اصل وجودش مجهول است حمل است، نمیدونیم اینا حامل هستن یا نیستن. خب این روایت هم که لم یعمل بهی احد، کی فتوا داد به این که پشم روش گوسفند میشه خرید؟ همطور گتره میشه قرار دیگه. کی فتوا داد به این که اون حمل مجهول الوجود را میشه زمین قرار داد؟ خب این اکل مال باطل دیگه. پس این صحیحه در درون خود مشکل جدی دارد. کسی به خود این صحیحه عمل نکرده و شما میخواید از این صحیحه تعدی بکنید به مورد ما. اگر زیاد باشه و مشاهده باشه و کارشناس بدونه عیب نداره، ولی مرحوم شیخ فتواش اینه که فرمود به این که خود اصحاب همین بزرگان فرمودن مگه پشم رو دوش گوسفند نمیشه خرید. ممکنه حالا کسی نظر خاص داشته باشه، ولی مرحوم شیخ فرمود که شما که در اینجا فتوا میدید که به روایت عمل نکردید، که شمایی که قائلید به این که زمیمه کافیست که به این فتوا به این روایت عمل نمی کنید، فتوا نمیدید که. خب پس روایت باب ده مشکل را حل نمی کند. در باب یازده زمیمه عبد عابق است که در بحث مقدور و تسلیم گذشت. در باب دوازده حدیث دوم این است که مرحوم کلینی عن سهل عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن بعض اصحابهی، مرحوم شیخ درباره این روایت فرمود بگید دو تا اشکال داره، یکی ارسال، یکی وجود سهل. بعضیا که در تصحیح مکاسب تلاش و کوشش کردم خواستن بگن به این که این ارسال عیب نداره، برای این که مرسلش احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه و منظور مرحوم شیخ اینه که این ارسال عیب نداره برای این که بزنطی رو ارسال کرده. فرمایش شیخ این نیست، برای اینکه سهل که قبل از بزنطی است. مرحوم شیخ اینه که دو تا اشکال جدا هست، یکی وجود سهل است که قبل از بزنطی است، این سهل از بزنطی نقل میکند نه بزنطی از سهل، این اشکال مربوط اوست. چون سهل جزء مشایخ مثلا بعضی دوباره مشایخ اجازه است و مورد اطمینان است و جزء بزرگانش نقل میکنن و الامر فی السهل سهلو، اما اون ارسالی که دارد این است که احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان بعضی اصحابهی، این مال اون ارسال است. اون مرسل بودن برای اینکه بعد از بزنطی یک کسی است که مشخص نیست و گفتم بزنطی از اصحاب اجماع است و مثلا مراسیل او میتواند تو که مسانید داشته باشد، اینا بر تقدیر به این روایت عمل شده. خب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، اذا کانت عجمتون لیس فیها قصبون اخرج شیء من السمک فیباؤ و ما فی العجمه، فرمود به این که اگر نیزاری باشه که نی درش نیست فقط ماهی است، این چون در کرانه این دریاست، این ماهی ها از این دریا میان توی این نیزار، نی نیست که شما این ماهی رو با نی بفروشی یا نی تنها رو بفروشی، فقط ماهی است، معلوم هم نیست که چند تا ماهی است. شما یه مقدار ماهی رو در میاری میگه این مقداری که در آوردم شما میبینید با اون مقداری که در این نیزار هست چون جلوش بسته است دیگه به دریا راه ندارد نمیره، من فروختم. حضرت فرمود عیب نداره. نقدی که بر این روایت شده گذشته از اون ضعف سند این است که خب این مقداری که شما در آوردید از این نیزار شده معلوم الوجود نه معلوم الوزن. نه حضرت نفرمود شما یه مقدار ماهی رو صید بکن بکش بعد بگو کذا و کذا، که این مقدار معلوم الوجود است، زمیمه بشه به اون مقدار. خب این معلوم الوجود مجهول الوزن که زمیمه بشه به یک مجهول الوزن یا مجهول الوجود مشکل حل نمی کنه. این عددی هم نیست، این وزن نیست، لذا اصحاب درباره ماهی فتوا به ربا دادن. ماهی ها معلوم شد در اون عصر وزنی بود، این سالهای میانی عددی شد، الان دیگه باز دوباره وزنی است. البته در اون کرانه های ساحل که ماهی فروشان ماهیشون زیاد است، اینها به همون چشم اندازی که دارن عددی میفروشن، میدونن که چه خبره. خب به هر تقدیر ایشون فرمودن به این که این جزء ربویاته، اگر اصحاب به ربوی بودن و فتوا دادن معلوم شه موزون دیگه، معدود که نیست. پس این که موزون است باید وزن بشه تا بشه معلوم. خود این مشکل دارد، شما معلوم الوجود را به مجهول الوجود زمینه کردید، نه معلوم الوجود و الوزن را به معلوم الوجود و مجهول الوزن زمی کرده باشی. این هم مشکل نبود. روایت چهارم و پنجم و ششم این باب هم همین است که گویا وقت گذشته. حالا یک نگاهی هم فرمود که فردا انشاءالله زودتر این روایت رو بخونیم. الحمدلله رب العالمین.